ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. هفده شهر ایران در وضعیت قرمز اعلام شده است. حسن روحانی میگوید در ماهای پایانی دولتش تمام توان خود را برای رفع تحریم ها به کار خواهد گرفت. ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را گزینشی و غرض ورزانه خواند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. وزارت بهداشت ایران 17 شهر در استانهای مختلف را در وضعیت قرمز اعلام کرد. به گفته ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت، دلیل افزوده شدن 5 شهر به شهرهای قرمز عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. سراب، خانسار، دماوند در استان تهران، ایزه و بهبهان شهرهایی هستند که وضعیت آنها قرمز اعلام شده است. پیش از این شهرهایی چون آبادان، اهواز، گچساران و دسفول در وضعیت قرمز قرار گرفته بودند. مسئولین وزارت بهداشت پیش از تعطیلات عید نوروز درباره احتمال افزایش تعداد مرگ و میر مبتلایان به ویروس کرونا هشدار داده و خواهان عدم سفر مردم شده بودند. ستاد ملی مقابله با کرونا تاکنون از قرنطینه کامل برخی از شهرها و استانهای کشور برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خودداری کرده است. حسن روحانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال 1400 تأکید کرد که در ماه‌های پایانی دولت همه توانش را برای برداشتن تحریم‌ها به کار خواهد گرفت. حسن روحانی در این باره بر موضع رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که رفع تحریم‌ها باید پیش از اقدامات ایران انجام شود.
دیگه بالاترین مقام کشور ما با یک لحن و بیان بسیار صریحی گفتند اگر شما به تعهدات به طور واقعی و جدی برگردید، ما هم به همه تعهدات برمیگردیم. حتی یک مورد همشون استثنا نکردن، گفتن مثلا این یه مورد ما بر نمیگردیم. نه، کلن
این روی کرده تهران درباره لزوم رفع تحریم پیش از هر اقدامی در حالی به صورت مداوم مطرح می شود که آمریکا و کشورهای اروپایی خواستار بازگشت ایران به تعهداتش بر مبنای برجام هستند. همچنین مقام های واشنگتن از لزوم برقراری گفتگو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تنظیم اقدامات برای بازگشت به برجام سخن گفتند. تهران هنوز به دعوت در این باره پاسخ مثبت نداده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را گزینشی غرض ورزانه و فاقد اجماع و مقبولیت بین المللی خواند. روز گذشته نشست 46 شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی ایسلند درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. در نشست مجازی این شورا مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم برای یک سال تمدید شد. جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه و سیاسی کاری خوانده است. تهران در 2 دهه اخیر به گزارشگران سازمان ملل و هیچ نهاد دیگری اجازه سفر به ایران و بررسی مستقل وضعیت حقوق بشر را نداده است. ایران به دلیل اجرای احکام اعدام، حبس فعالان سیاسی و مدنی، نقض حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و محدود ساختن حقوق شهروندانش بارها از طرف مجامع بین‌المللی محکوم و تحریم شده است. بر اساس نتایج اولیه رأی‌گیری روز سه‌شنبه، حزب دست راستی لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو پیشتاز انتخابات اسرائیل است. تا کنون حزب لیکود 31 کرسی نمایندگی را کسب کرده است. حزب یش آتید، بزرگترین حزب اپوزیسیون اسرائیل، به رهبری یایر لاپید با کسب 18 کرسی و حزب دست راستی یامینا به رهبری نفتالی بنت نیز تا کنون موفق به کسب 7 کرسی شده است. بر اساس برآوردهای اولیه، آقای نتانیاهو در ائتلاف با دیگر احزاب دست راستی و مذهبی اسرائیل می تواند 56 کرسی از 120 کرسی نمایندگی پارلمان آن کشور را کنترل کند. به این ترتیب می‌رسیم به 15:05 به وقت تهران. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید.
افروز تویی، یاران هستند ولیک دلسوز تویی، شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز تویی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود، البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویند. در این برنامه داریوش مهرجویی.
آرزوم اینه که دو مرتبه باز مثلا همون امپراتوری یا این مثلا نظم و عدالتی که برقرار بود حاکم بشه بر ما. ما به این همچین عدل و دادی و الان متاسفانه همه چیز خیلی عوضی و در داغون و همش پر از اختلاس و دروغگویی و هیچ نشانی از اون قدرت و از اون عدل و دادی که ما داشتیم هیچ نمی‌مونه.
داریوش مهرجویی از بلندآوازترین کارگردانان و چهره های اصلی موج نوی سینمای ایران است. او 17 آبان 1318 در تهران به دنیا آمد و از نوجوانی به کتاب دلبسته شد. سینما و تئاتر را دوست داشت، ادبیات و روانشناسی می‌خواند و گاهی هم نقاشی می‌کرد. سرانجام هم برای ادامه تحصیلات به آمریکا رفت و در آنجا رشته فلسفه را برگزید. خودش در این باره می‌گوید دانشگاه فقط یک بهانه است برای تربیت ذهن. در گپ و گفتی که با داریوش مهرجویی داشتم، او از اولین تجربه سینماییش و نحوه ورودش به سینمای ایران گفت.
یک فیلمنامه نوشته من تو امریکا که یک تهیه کننده پیدا شد و قرار شد که با صورت رسالا کوپردکشن با ایران این رو به جریان بنزیم. برای این اساس که من داشتم، من موافق لیسانس هم میگرفتم که دیگه بل کردم اومدم، یعنی رو اون فیلمنامه نوشتم کار کردم. فیلمنامه داستان در واقع شیرین و فرهاد و داستان عشقی و فلسفی هنری آنچنانی بود و بعد این قرار شد که ما با کمک وزارت فرهنگ و هنر وقت این رو انجام بدیم. این که اومدیم اینجا، ولی بعد دیدیم که نه، فیلمنامه اصلا اشکال داشت، یعنی گیر کرد، یعنی سانسور شد همون در ابتدا، چون که موضوع رابطه میدونین شیرین و فرهاد و خسرو بود دیگه، یعنی پادشاه و همسرش و این هنرمندی که میاد که مجسمه بسازه و این کارا. و بعد خب این رابطه مثلثی چیزی بود که مورد قبول نبود و خلاص یه جوری فهمیدن که آقا این امکان پذیر نیست. این اولین کار در واقع سینمایی من بود، یعنی فیلم نامه نویسی. ولی خب بعدش هم که دیگه اومدیم ایران و بعد اون دیگه فیلم دیگه چند تا فیلم نامه‌های مختلف نوشتم که درست بکنم فیلم‌های هنری و اینا، ولی هیچ کدومش رو نتونستم تهیه کننده پیدا بکنم، تا اینکه بالاخره مجبور شدم که یه فیلم همیشه تجارتی مردم پسند از همین چیزایی که مرسوم بود، این داستان‌های پلیسی جیمز باند، یعنی حرفا متوسط طنز و یه جوری همچین مایه‌های کمیک و اینا، این رو من درست کردم. در واقع اولین کار سینمایی میشه.
پس از ساخت این فیلم بود که داریوش مهرجویی بر اساس کتابی از غلام حسین ساعدی فیلم گاو را ساخت. فیلمی که همچنان از مهمترین و درخشانترین فیلم های سینمای ایران شناخته می شود.
میری شیر بگیری؟ مش دستن که گاوش مرد سهرا تو این دارم که یه گاو بیشتر نیست.
خدا هستم که من فیلم داستانهای مختلف داشتم، بیشترشون همش تو همین مایه ها بود، برای اینکه واقعا اون سینمایی که من جذب میکرد همین سینمای هنری خیلی متعالی و وارسته و اینا بود، اون سینمای مثل نئورئالیسم ایتالیا، نمیدونم سینمای نوول واگ فرانسه، فیلم های برگمان، فلینی، آنتونیونی، اینها به اصطلاح معیار کارهای ما بود. و برای این اساسا خب من یه چند تا فیلمنامه‌ای نوشتم، ولی خب نشد. بعد که این الماسیوسه ساخته شد اومد بیرون، دیگه اون موقع دیگه دلم میخواد که حالا دیگه برگردم واقعا اون کار واقعی خودم بکنم. این بود که این مسئله این داستان فیلم گاف پیش اومد و بعد عرض کنم که با ساعدی ما روی این فیلم نواشنشین کار کردیم و توسط وزارت فرهنگ و هنر وقت در ابتدا به عنوان یه فیلم مستند اینا این ساخته شد و بعد چم اومد بیرون و بعد دیگه خودتون میدونید که خیلی دیگه سرسره را انداخت و
میبینی که از خود حالا چه خاکی به سرم بریزه اگه مشتی برگرده ببینه گابش برده میدونی که حاله بیشی
باش اگه مشت اصلا برگرده و خبردار بشه منم میدونم چه حالی بشه.
حالا چی کار کنیم که از خودم
والا من که عقلم جای قط نمیده.
میخوام دو بار این فیلم گاف خیلی تأثیر گذاشته روی کوران به صورت فیلمسازی ما. یکی همین این اون زمان که این فیلم به حال سانسور شد و بعد اومد و بعد در فستیوال‌های فرنگی رفت و جایزه برد و خلاصه خیلی سرسر انداخت و خیلی فیلمسازها و یه جریانی به اصطلاح راه افتاد که خب میدونید که همون جریان موج جدید که آقای کیمیایی و تقوایی و آقای فرمان‌آرا و بیضایی و اینا هم همه دیگه شروع کردن به همین کارهای اینچنینی، فیلم‌های اینچنینی ساختن. یکی اون موقع بودی که بعد از انقلاب موقعی که دیگه وضعیت سینما ایران خیلی همچین سردرگم بوده و از کنم که تمام لابراتوارا و تمام استرومان ها و این دوربین ها و مردم همه این کسا بیکار بودن دیگه، ایش اصلا فیلمی ساخته نمی شد. تولیدات ما از 70 تا فیلم در سال رسیده بود به صفر و همه مونده بودن که برخواه چکار باید کنن، چجور فیلمی چی هست چی نیست و اینا، اصلا آیا سینما مجاز هست یا نه. که در همین موقع بود که فیلم گاو رو از تو تلویزیون نشون دادن، همون اوایل انقلاب بود که بعد امام خمینی این فیلم رو دیده بود تصادفاً و بعد روز بعدش تو نطقش گفت که آره ما به هر حال با سینما مخالف نیستیم و فیلم گاو رو دیدیم، آموزنده بود، خوب بود اینا. و خلاصه این باعث شد که تا حدی مشخص بشه که مسیری که باید این سینما ایران طی بکنه بره جلو چیه و در واقعیت هم دیدیم که کم و بیش هلوهوش همین محور، یعنی فیلم های خیلی انسانگرا و فیلم هایی که به طبقه فرودست میپردازه و سعی میکنه که مشکلات و معضلات انسانی و خیلی عاطفی و اینها رو مطرح بکنه.
فیلم گاو توانست سینمای ایران در دهه 40 را به عنوان یک سینمای متفاوت و متفکر در جشنواره‌های خارجی مطرح کند. در ادامه این گفت و گفت از آقای مهرجویی پرسیدم حالا خودش بین فیلم‌های قبل و بعد از انقلابش چه تفاوت‌هایی می‌بیند.
اون که مسلمه اینه که میشه گفت مثلا فیلم‌های قبل از انقلاب من خب دیگه حال هوای خیلی همچین نئورئالیستیه، از دوزوتون که خیلی متمرکز روی اون وجه به اصطلاح اجتماعی قضیه، سیاسی قضیه و کوشش در جهت اینکه مثلا این کار فقط یه قصه پردازی نباشه بلکه یه به اصطلاح کریتیک سوسیال یا یک یه مثلا نقد اجتماعی هم ارائه بده. حالا بعد از انقلاب خب دیگه به علت اینکه دیگه اینجور مسائل اجتماعی اینا با اون صورتش دیگه مطرح نبود، خب توجه من بیشتر جذب این مشکلات پروبلماتیک های مثل طبقه متوسط، طبقه آپارتمان نشین و از کنم که این روابط این چنینی که بین ما مردم وجود داره که حاصلشون فیلم اجاره نشین ها بود. و بعد همینطوری پیش رفتیم دیگه، مثلا فیلم هامون در واقع داستانی بود که من قبل از انقلاب نوشته بودم و خیلی هم خواست که این مسئله این مثل وجه سوبژکتیو به ذهن انسان و انسان مدرن یعنی انتلیکتوال کنونی رو مثلا مورد بررسی قرار بدیم و داستان به اصطلاح فراز و نشیب زندگی و اون رو پیاده بکنیم که حالا قبل از انقلاب عملی نشد این کار ولی اومد و بعد از اجاره نشین ها و ها فرصتش بود که این فیلم ساخته بشه. اون موقع
همین چیه مزخرفات چیه میگی؟ اصلا منم که شاچی هم به من زور شده آقای رئیس، این خانوش، این آقا من که با آمیناشون دست نرسن هم دیگه دادن که منو نابود کنن، پاسبان گلشه سر محل که منو دستگیر کنن، انگار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم عمره رو بدم، هم شرف رو بدم. چرا من نمیتونم شرف بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه.